بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 22 اکتبر 2011 و 3 مهر 1390. امروز ابتدای گزارش مالی خدمت عزیزان میدم که میدونیم هر دو هفته من گزارش مالی میدم و بعد میریم روی اخبار و عرض شود که اگر برسیم یه مقدار تفسیر اخبار. امیدوارم عزیزان باشن که به گوش و چشمشون برسه. از سان دیگو کالیفرنیا 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 350 دلار، از سان هوزه در کالیفرنیا 200 دلار، از ردلند در کالیفرنیا 100 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 50 دلار، از ایران توسط عزیزانی که در ماساچوست هستن 400 دلار رسیده، باید از ایران باشه. از تورنتو کانادا 200 دلار، از یونیون سیتی در کالیفرنیا 350 دلار، از وست اورنج در نیوجرسی 300 دلار، از کیو گاردن در نیویورک 400 دلار، از اپل والی در کالیفرنیا 100 دلار، از فورت لادردیل در فلوریدا 1000 دلار، و از بولونیا در ایتالیا 20 یورو، از کلگری در آلبرتا کانادا 50 دلار، و از گلندیل که در کالیفرنیا 100 دلار. به این ترتیب برنامه های سه‌شنبه خوشبختانه ادامه پیدا می کنه و خوشحالم از اینکه عزیزان به هر حال لبیک گفتن به اینکه یه مقدار به ریشه ها بریم و ببینیم در این دنیا چی داره میگذره. من بحث امروز رو با یادداشتی که یکی از عزیزان دیروز برای من فرستاده آغاز میکنم و بعد میرم بعضی از مواد کنوانسیون ژنو حقوق بشر رو میخوام برای عزیزان لااقل دو تا از موادش رو برای عزیزان بخونم تا ما بدونیم که به ساعت توی این دنیا چی داره میگذره. این دوست میمیسن چون نوشته دکتر محیط درباره اتفاقات چند روز گذشته چه باید گفت؟ چرا قذافی را به قتل رساندند؟ او که در چنگ شورشان اسیر بود و صلاحی در اختیار نداشت، چرا فرصت ندادند که در دادگاه با حضور رسانه ها محاکمه شود؟ از چه ترسیدن؟ تمام اینا سوالات پر اهمیتیه. تمام اینا باید جواب داده میشه. هم اوباما باید به اینا جواب بده، هم دیوید کامرون، هم سارکوزی و هم طرفداران ایرانیشون، از رژیم جمهوری اسلامی گرفته تا رادیو تلویزیون های لس آنجلس گرفته تا سایت جرس. که حالا اگه شد من سایت جرس عزیزان تیتر اخبار امروزش رو نگاه بکنن که ببینن تن به چه فرومایگی دادن در این زمینه بخصوص که طبیعتاً زمینه های دیگر هم مسلماً شامل میشه. برای اینکه مسئله لیبی از طریق موضع‌گیری ها کاملاً به افراد، به گروه ها، به سازمان ها، به احزاب، به کشورها، به سران محک زد و به ویژه با این شکلی که قذافی رو کشتند. این درسی باید باشه برای اونهایی که غرب رو نماینده حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، انسان دوستی و غیره و غیره میدونن. آیا واقعا بعضی ها درس میگیرن؟ به نظر نمیرسه. در اینکه افرادی که لغزیده باشند، در اینکه بعضی از عزیزان میگن باید باشون بحث کرد فرزن. موقعی که کسی لغزید اکثرا واقعا اونا میرن تا قعر دره، یعنی به اصطلاح باید افشا بشن. آیا این رویداد مشابهت عجیبی را بین شورشیان لیبی و طالبان که بلافاصله پس از دستیابی به نجیب الله او را حلق‌آویز کردن نشان نمی دهد؟ بسیار سؤال پر اهمیتیه. بعد میگه که از نوع رفتار شورشیان لیبی که بگذاریم، در مورد رسانه‌های خبری چون بی بی سی چه باید گفت؟ من از 6 سالگی، در حقیقت یعنی از 70 سال پیش با رادیو بی بی سی سر کار داشتم، که پدرم میشست وسط جنگ دوم جهانی و گوش میداد به بی بی سی و منم بغل دستش و بعدشم رادیو برلن رو میگرفت. بی بی سی که واقعا گوش میکنن مردم، این رادیویی که چه اثراتی بر سراسر جهان گذاشته واقعا. در مورد رسانه های خبری چون بی بی سی چه باید گفت؟ که به طور کامل بر این اقدام وحشیانه صفحه گذاشتن. کسانی که بی بی سی و گردانندگانش و سیستم حاکم بر انگلیس رو نمیشناسن، این مهد دموکراسی، کاملا باید این سوال برای هر انسان واقعا این سوال باید مطرح بشه. چهره تمدن غرب رو در اینجا میشه درک کرد، تا جایی که یکی از کارشناسان گفت که کشتن قذافی به نفع شورای انتقالی است و در نتیجه کار درستی بوده است. اکثرشون گفتن، اوباما گفت، سارکوزی گفت، دیوید کامرون گفت. اینا گردانندگان و سران تمدن غرب هستند، کشورهایی هستند که نمایندگی میکنن تمدن غرب رو. چرا که قذافی میتوانست دادگاه را به تریبونی برای تحریک مزدورانش تبدیل کند. ببینید چه طرز و وحشتی دارن از یه انسانی که اسیرشون شده، حتی از جسدش. الان ببینید از جسدش، همینطور که از جسد اسامه بن لادن میترسیدن انداختنش به دریا، برای که میتونست در حقیقت میتونست زیارتگاه بخشی از مردم بشه. از جسد اینا هم وحشت دارن. و در مورد شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی، این عزیز فکر میکنه که مثلا شبکه جمهوری اسلامی جداست از اینا، همینه، بخشی از همین هاست. الان ما چهره ددمنش تمام اینها رو میتونیم بشناسیم، یعنی سران کل این رژیم ها رو. چه قضاوتی باید کرد که حداقل 30 دقیقه جسد غرق به خون و آشولاش شده یک انسان رو، هر چه میخواد باشد، در زیر لگدمال عده‌ای بر روی آنتن فرستاد، بدون آنکه نگران شود که مبادا کودکی خردسال بیننده این تصاویر مشمئز کننده باشد. اینا در فکر اطفال هست. فرضاً در خود ایرانش مگه مردم رو دعوت نمی کنن موقعی که افراد رو دار می زنن، موقعی که تکان می خورن، که جان به جان آفرین تسلیم بگن، بسیار لذت ببرن و الله اکبر بگن. از بچه هم دعوت می کنن. بچه ها رو میفرستن روی چیزای میم. در خود این امریکا مگر بچه ها رو از 2 یا 3 سالگی پای تلویزیون روپرت مرداخ که تمام خشونت ضد انسان بودن، شکنجه رو یاد بچه ها میدن؟ مگه نمیشنن کارتون های نجات پرستانه رو از 3 سالگی مگه تا به بلوغ برسن نشون اینا نمیدن؟ از ابتدا خشونت و دشمنی با انسانیت رو به اینا یاد میدن، همینطور که جمهوری اسلامی به شکل دیگرش، به شکل اسلامیش، برای اینکه هر جنایتی شکل اسلامی خودش رو هم داره، از دروغ گفتن که تقیه بهش میگن، از فحشا گرفته که بهش میگن سیغه و مدعه و امثال هم، و هر نوع جنایتی شکل اسلامیش هم داره، فرق نمی کنه. ولی بخشی از همینه. دست آخر در مورد حضراتی چون سارکوزی و دیوید کامران و ویلیام هیگ و آلن ژوپه چطور باید اندیشت؟ اینا نمایندگان تمدن غربند چه اومدن و همه نه تنها روی این عمل وحشیانه و ضد انسانی چه تکون دهنده است واقعا سهه گذاشتن، بلکه کل این نابودی رو، نابودگری به اصطلاح نابودگری کل خاک لیبی رو سهه روش گذاشتن، که از فرط سرمستی بلا فاصله مصاحبه کردن اینا و علاوه بر قتل قذافی نابودی شهر سیرته رو به مردم لیبی تبریک گفتن. شما نگاه کنید که سایت جرس داره تبریک میگه به مردم چه انقلابیون به قدرت رسیدن. اینا رو میگن انقلابیون. انقلابیون یعنی به اصطلاح مشتی القاعده متعصب مذهبی قرون وسطایی آدم کش و غارت. الان برای خبراشو برای عزیزان میخونم که چی داره، برای اینکه بیشتر وقت رو من صرف لیبی میکنم. این عزیز اطمینان دارم دراسی در مورد جهانی چنین متوحش چه میتوان گفت. موقعی که ما صحبت میکنیم که یا بشریت به طرف بربریت میره و یا به طرف یه جامعه انسانی و بشریت به طور کلی بر سر یه دوراهی سرنوشت سازه، آیا این یه شوخیه؟ یه شعاره؟ اخبار را الان برای عزیزان ادامه میدم که فقط لیبی نیست، نیرو دارن میفرستن به اوگاندا، جنوب سودان، افریقای مرکزی، سومالی، مدت هاست، اتیوپی، پاکستان. در همین جوری این جنگ داره گسترش پیدا میکنه. پس فردا سوریه و دارن بهبه و چهچه میکنن که پس اون فردا ایران. بربریت یعنی چه؟ اینایی که بهبه و چهچه میکنن که فردا یا پس فردا به سوریه حمله بشه عواقب به پیامده هاشو میدونن و یا به ایران. چون این عزیز با احتمال قریب به یقین از من جوانتره، من دلم میخواد یه مقدار از خاطرات خودم رو در 60-70 سال گذشته برای این عزیز، یعنی در واقع در 50 سال گذشته که این جریانات رو از نزدیک دیگه دنبال کردم. برمیگردم به فلسفه اولم، به خود امریکا. اولین بار که من دیدم اینا، با چشم خودم دیدم که اینا برای مرگ انسانها رقص و پای کوبی میکنن، 1967 بود، موقعی که چگوارا رو در بولیوی محاصره کردن و تیربارونش کردن، بدون محاکمه تیربارونش کردن و بعد جسدش رو نشون دادن و در کنگره امریکا شیشه شامپاین باز کردن. بعدن من خوندم موقعی که کودتای 28 مرداد تیروز شد و به ویژه موقعی که پیکر تبعالود دکتر حسین یار دکتر مصدق رو تیربارون کردن، اینا جشن و پایکوبی کردن. موقعی که لومانبا رو کشتن چطور؟ جشن و پایکوبی کردن. موقعی که علنده کشته شد، علنده کشته شد، جشن و پایکوبی کردن. به همین ترتیب بعد از کشت شدن مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس، همینطور اینا رو ما شاهد و ناظر بودیم که انسان‌ها، تفاوت بین انسان و حیوان، انسان یه سوژه است، بهش میگن یه سوژه، یا انسان اندیشنده است، یه هوموساپینس. انسان هوموساپینس عاطفه داره، احساسات داره و بخشی از یک نوعه، یعنی نوع بشر، یعنی بهش میگن species being، انسان بخشی از یک نوعه. بنابراین ما میگیم انسان نوع دوستی داره. اینا ازش گرفته میشه، سیستم اینا رو از انسان میگیره و تبدیل به غیر انسان میکنه انسانها رو. حالا دستگاه های ارتباط جمعی میتونن نقش داشته باشن و نقش بسیار مؤثرم دارن، ولی به طور کلی چنین فرهنگی بدون تردید در هیئت حاکمه وجود داره و بعد نشت میکنه همینجوری، در اینکه فرهنگ جامعه به طور کلی فرهنگ هیئت حاکمه اون سیستم هستش. این فرهنگ واقعی مردم نیست، فرهنگ در واقع هیئت حاکمه است که یک فرهنگ پلید و غیر انسانی و یا ضد انسانیه، ولی بعد نشت میکنه از طریق دستگاه های ارتباط جمعیشون به پایین که همون سودجویی و نفس‌طلبیه. یعنی در حقیقت انسانیت یعنی عواطف، احساسات، نوع دوستی در پای سرمایه و سود کاملا قربانی میشه، در مسلخ سود قربانی میشه. عزیزان موقعی که اینا بدونن که فرزن منبع آب عظیمی که زیر خاک لیبی هست که حساب شده در حدود 46 تریلیون دلار، یعنی از نفت لیبی ارزشش بالاتره، و شرکت های فرانسوی اینو میدونن که در مسئله فروش آب و بطری کردن آب با فروشش هر بطری 3 دلار تقریبا در شهر پاریس فرزن، اینا دیگه مسئله شون نیست که نیمی از جمعیت لیبی از بین بره، یعنی از 6 میلیون 3 میلیونش از بین اصلا براشون مطرحن، بالا زن، بچه، خونه، تمام اینا نابود بشه و به دست کی؟ ولی باید نابود بشه در این که بر منابع نفت و مخازن آب لیبی و بعد تسلط، حالا اخبارشی که میخونم، تسلط و تمام افریقا و تسلط مجدد بعد از، در واقع این یک هجوم تازه به افریقاست. این هایی که مسئله لیبی رو نمیبینن و به به و چهچه میزنن، حالا من کاری به این وطن فروشای از نوع رادیو تلویزیون های لس آنجلسی ندارم، بخشی از اصلاح طلبان که من فکر نمی کردم اینقدر عقب افتاده به نوعی وطن فروش و ضد انسان باشن، اصلا من فکر نمی کردم. فرزان اینایی که در سایت جرس رو می گردونم، اینا بخشی از اصلاح طلبان یا در شورای هماهنگی هستن، این بقیه رو آدم میشناسه که اینا دیگه سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن و گفتم به عنوان یک سوژه نیستن، این انسانیتشون از دست دارن. ولی اصلاح طلبان من فکر نمی کردم یه بخشیشون اینطور تباه باشن که به اصلاح اینطور شهه بذارن. عزیزان شما امروز به اصلاح تیترایی به اصلاح سایت جرس رو، فصل جدیدی از صلح و دموکراسی در لیبی، بعد تیتر دومش رو عزیزان گوش کنم، قذافی رفت نوبت بشار اسد رسید، یعنی در حقیقت امریکا رو داره دعوت میکنه که سوریه دعوت بکنه، چیز حمله بکنه. نفر بعدی چیه؟ ایرانه. ما فکر میکردیم که فقط مجاهدین هن یا مثلا سلطنت طلبان یا نم هم سکولار فکولارهای نو یا کهنه و اینا هستن که وطن فروشی میکنن و میخوان که امریکا بیاد و کشور ما رو نابود بکنه. اینا بخشی از اصلاح طلبان و اینا رو باید بشناسیم و اینا رو در عمل آدم باید بشناسه. و آنچه که اتفاق افتاد در لیبی چهره بسیاری از اینا رو روشن کرد برام. به هر حال عزیزان، من میخواستم این رو عرض بکنم به این عزیز که سیستمیست موقعی که من اینجا میگم ضد انسان و انسان کش، اینا شعار نیست، اینا در حقیقت نتیجه مطالعه تاریخ 500 سال اخیره، بگیمش اینجوری، در 500 سال گذشت چهره ضد انسانی و انسان کش خودش رو ثابت کرده که در حقیقت علم و تکنولوژی رو در خدمت این قرار داده. آره علم و تکنولوژی داره، منطقه من یه نقل قولم بخونم که اینا علم و تکنولوژی رو چیکار میکنن. درست علم و تکنولوژی دارن و این تفاوتش با اقوام عرشبت که وحشی سابق از جمله مثلا مغول‌ها و اینا، اونا تکنیک چیزی نداشتن، ولی اینا با آخرین تکنیک‌ها مثلا به نابودگری دست می‌زنن و در نتیجه فرضاً اگه یه کسی چاقو بچشه آدم کشه، ولی اگر بمباران سفره‌ای هزاران هزار انسان رو به نابودی بکشه، همینطور که الان شهر سیرته با بیش از 100 هزار نفر جمعیت که فقط 20 هزار نفرش تونستن از این شهر بیرون بیان و جان سالم شاید به در ببرن و بی خانمان شدن، بقیه تو شهر موندن و حالا شهر حالش رو میخونن که چه بر سر این شهر بردن، نابودش کرد. این فلوجه ماشین ها، یعنی عرصبت که یعنی تکنولوژی در واقع، اگر مستقل و به خودی خود در نظر گرفته بشه، ساعات کار کارگر را کوتاه میکنه. یعنی معجزه است ماشین. اختراعات و اکتشافات معجزن، اینا دستاوردهای بشرن واقعا که میتونن بشر رو نجات بدن از کار سخت، از ساعات طولانی کار، که انسان بتونه از زندگیش لذت ببره به جای اینکه کار سخت بکنه. اما در خدمت سرمایه که قرار میگیرن، ساعت کار را طولانی تر میکنن. من اینو نمیدونستم که چطور ساعت کار را به جای اینکه کوتاه بکنه طولانی میکنه ماشین، تا زمانی که دوستان و عزیزان خودم رو دیدم. یعنی کارگرها رو بیرون میکنن، تعداد بسیار زیادی زندگیشون رو به خاک سیاه میشونن، اونایی که سر کار میمونن، از جمله الان پسر خود من به جای اینکه 8 ساعت کار بکنه 12 ساعت کار میکنه. تازه اینا کارگرای یقه سفید هم در نمیذارن که ساعت کار بیاد پایین. میخوام عرض بکنم که فقط این انسان نیست که مسخ میشه و انسانیتشو از دست میده و در مسلخ سود سرمایه تبدیل به غیر انسان یا ضد انسان میشه، حتی خود ماشین رو، یعنی تکنولوژی رو. ماشین به خودی خود کار را سبکتر میکنه، دقیقا همینطوره. یعنی فرضاً خود مارکس که این نقل قول ازش هست از جلد اول کاپیتال، زمانی رو پیش بینی میکنه که کارگر به طور کلی دست به هیچ چی نمیزنه، پشت یه چیزی وای میسه و مانیتور به قول خودش میکنه. اون زمان چه نمیدونستن کامپیوتر چیه، مارکس که نمیدونه، ولی پیش بینی میکنه، میگه که زمانی میرسه که کارگر به طور کلی دست به چیزی نمیزنه، فقط کنترل میکنه. الان ما داریم ببینیمش، در اون زمان که اصلا تصور این نمی شده، ولی با دیدن پیشرفت علم و تکنولوژی اینو پیشبینی کرده بوده. پس بنابراین میتونه کار رو سبک بکنه، یعنی ارزاد که به جان که یارو بیل بزنه با به اصلاح وسائل ماشینی میتونه مقادیر عظیمی مثلا خاک برداره. اما وقتی به خدمت سرمایه گرفته میشود، شدت کار رو افزایش میده. یعنی در حقیقت کارگر مجبوره تسم نقاله طوری حرکتش تون میشه که عزیزان فیلم چارلی چاپلین حتما دیدن، مادرن تایمز دوران جدید یا به اصلا زمان مادرن تایمز مال چیز رو دیدن که همینجوری اینجوری اینجوری باید بکنه. یعنی انسان تبدیل یه پیچ و مهره میشه که همینجوری باید، یعنی مغز آدم داغون میشه. به سر بشر اینطور میبره به جای اینکه ساعت کارش رو کوتاه‌تر بکنه، کارش رو آسان‌تر بکنه. تبدیل به یه بلایی به جون انسان میشه خود علم و تکنولوژی. ماشین ها خود پیروزی بشر بر نیروی طبیعت هست، کاملا همینطوره. یعنی باید انسان بر طبیعت مسلط بشه. در دست سرمایه اما چی میشه؟ انسان رو برده طبیعت میکنه، یعنی انسان برده ماشین میشه. حالا اینا رو مفصل شرح میده که چطور انسان به جای اینکه بر پول مسلط باشه، پول برش مسلط میشه. به جای اینکه بر کالا مسلط باشه، کالا برش مسلط میشه. به جای اینکه مسلط بر ماشین باشه، ماشین مسلط بهش میشه. و این چرا؟ برای اینکه سرمایه در حقیقت بر کار مسلط میشه، بنابراین روابط عکس میشه. ریشه از خود بیگانگی اینه، همه چیز از اصل خودش جدا میشه. از خود بیگانگی یعنی چه؟ یا بیگانگی یعنی چه؟ الینیشن، یعنی هر چیزی از اصل و واقعیت خودش و تبدیل به در واقع یه چیز زشتر و کثیف‌تر و به عکس خودش تبدیل میشه. ماشین ها به خودی خود ثروت تولید کننده رو میافزان. کاملا همینطوره، ماشین ها ثروتزان. برای اینکه ثروت از کجا میاد؟ از کار انسان، و ماشین کار انسان رو میتونه واقعا چندین و چند برابر بالا ببره، یعنی شدت کار رو واقعا بالا ببره. منتها طوری باید باشه که اون ساعت کار کارگر باید فوق العاده پایین بیاد، اما در دست سرمایه انسان‌ها رو تهی‌دست میکنه. نگاه کنید عزیزان، الان به جامعه امریکا نگاه، با 50 میلیون انسان در این ثروتمندترین کشور جهان زیر خط فقر، 50 میلیون بدون داشتن بیمه بهداشت و پزشکی، 22% از اطفال ثروتمندترین کشور جهان، بزرگترین ابرقدرت 22% از کودکانش زیر خط فقر. این داستان جوابی که این به این عزیز من میخوام بدم اینه که فقط انسان ها رو مسخ نمی کنه این سیستم، ماشین ها، علم رو، تکنولوژی رو، همین اینترنت رو که میتونه یه مائده آسمانی باشه برای کنترل. بلا فاصله به اصطلاح دستگاه های جاسوسیشون تمام تلفن ها و تمام ایمیل ها و تمام اصطلاح چیزهای، یعنی تمام این پیشرفت های علمی رو برای کنترل مردم امریکا دارن به کار میبرن. دوربین فرزن، کشوری که به اصطلاح مهد دموکراسی بوده همیشه، پدرم به من میگفت، حالا بد نیست برای این دوست عزیز باز یه مقدار دیگه از خاطراتم بگم. پدر من خوبه در دورانه، و فقط پدر من نبود، تمام اون به اصطلاح اونایی که دورورش بودن در این شهر مسا، چیزی که ما داشتیم، اینا دیگه اینتلکتوال ها یا روشنفکر های متفکر به حساب قول معروف شهر بودن. چقدر راجع به دموکراسی انگلیس، اینه که انگلیسی ها و به اصطلاح اروپایی ها اصلا نه دروغ میگن، نه دزدی میکنن، نه از کلا سر هم میذارن. تا اونجا چه خوب یادم، این دیگه یادم هنوز نرفته. به من میگفت میدونی مرتضا، در سوئیس وزیر دادگستریشون یه کفاشه که این نشسته کفاشی پینه دوزی میکنه، سالی یه دفعه یه دو دفعه یه مسئله پیش میاد و میان از اون کفاشی شروع میکنه میره مثلا چیز. همه اینا رفته با تو چیز، فیلم ها، کتاب ها، همه چیز تحقیر خودمون، و اینه که اینا یه چیز برترن. و روشن فکرهای ما الان شما بسیارشون رو که اصلا ما مگه عرضه آزادی و درک آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و اینا داریم؟ فقط اینان که به طور مادرزاد و ژنتیک میفهمن که آزادی و دموکراسی نه نیست. چه کسی قذافی رو کش؟ چه کسی از قذافی میترسه؟ و چه کسی از جسدش هم میترسه؟ همینا که در رأس تمام اینا، که در حقیقت اومدن لیبی رو به نابودی کشیدن برای اینکه بر ثروتهاش چنگ بندازن. و من اخبار لیبی رو شروع میکنم که ببینید چه بر سر این کشور بردن، و تمامش رو خبرهایی رو که من میخونم از کنسرواتیو ها گرفتم. من بارها به عزیزان گفتم که بعضی از سایت های اینترنتی فارسی از جمله جرس، حتی به نظر من از روبرت مردخ هم دست راستی ترن اینا، بدون اینکه صد خودشون بدونن. و در نتیجه ما از نیویورک تایمز، الان من بیشتر چیزایی رو که میارم از آدم های کنسرواتیو مثل پال کریگ رابرتز یا یکی دو نفره دیگه که اینا کنسرواتیو هستن، نه نئو کنسرواتیو، و یا نیویورک تایمز. قبل از دستگیری و کشته شدن قذافی، یک روز قبلش 19 اکتبر، خانم کلینتون سرسخت‌ترین طرفدار حمله نظامی به لیبی، اینو من از نیویورک تایمز 19 اکتبر گرفتم، دو تا مقاله داره، هر دو شما، یکی مال استیو لی مایرز هستش و یکی مال کریم فهیم. کریم فهیم هم یکی دیگه از خبرنگاراشونه. هر دوی این خبرها رو برای عزیزان میخونم. خانم کلینتون سرسخت‌ترین طرفدار حمله نظامی به لیبی در دولت اوباما، سرسخت‌ترینه این زن، ایشون هم زنه. امروز توسط یک جت جنگی از جزیره مالت وارد طرابلس شد و در فرودگاه توسط شورشیان مسلحی که بخشی از شبه نظامیان کنترل کننده فرودگاه طرابلس هستند با فریادهای الله اکبر از او استقبال کردند. با فریاد الله اکبر. خانم کلینتون بعداً در محل کنفرانس اسلامی طرابلس در جمع اعلام کرد: افتخار می کنم که در خاک لیبی آزاد شده پا می گذارم. لیبی حالا آزاد شده. جالبه که یه عکس انداختن که همین خانم کلینتون چند سال پیش چطور با معتصم با یکی از پسرای خود معمر قذافی چطور دست داده و با چه صمیمیتی در باش دست میده. اینا چه موجوداتی هست؟ او در ملاقات با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای موقت در کنفرانس اسلامی چند مسئله، یکی بهشون گفت که باید شما کنترل سیاسی رو مستحکمش بکنی، دو اون وقت ازشون میخواد جلوگیری از خشونت علیه طرفداران قذافی. فرداش قذافی رو گرفتن و اونطور کشتنش. ببینید ریاکاری تا به کجا میره و دروغ و رزالت و تباهی، یعنی در حقیقت کسی که همه چیزش از دست داده. سوم ادغام گروه های به اسلام متعدد شبه نظامیان که به شما یکی از مقامات بلندپایه دولتی امریکا که همراه کلینتون مسافرت میکنه، اینا جاسوس ها به اسلام، مقامات به اسلام، هم سیاهیه و هم به اسلام سایر چیز هستن که به همراه اینا میان. اونان که پشت پردن و با این به اصطلاح نیروهای انقلابی هن و بهشون میگن که چی کار باید بکنید، قذافی رو بکشید یا بذارید زنده بمونن و غیره و غیره، تمام زیر نظر مستقیم اینا، مستقیم. یکی هنوز خیلی از این گروه های متعدد از شورای موقت تبعیت نمی کنن، بعضیشان پیوستن اما بعضی دیگر لازم است که به اون بپیوندن. خانم کلینتون به محمود جبریل میگوید حال تازه قسمت سخت ماجرا آغاز شده است. دقیقا همینطوره. خبراشو برای عزیزان خواهم کند. آغاز کار این. چندین نفر از مفسرین گفتن که فاجعه عراق در واقع بعد از اینکه صدام حسین دستگیر شد و اعدامش کردن، در ضمن یادم رفت که فرضاً در زمان جورج دبلیو بوش لااقل صدام حسین رو گرفتن و محاکمهش کردن. اوباما هیچ وجه، یعنی در حقیقت از زمانی که اومده تسلیم گرفته که افراد رو بدون محاکمه چیز بکنه، از اسامه بن لادن گرفته تا الابلاکی، انور الابلاکی که در یمن و پسر 16 سالش رو که هر دو رو با بسه هواپیماهای بی‌سرنشین کشتن و چندین نفر از اطرافیان دائم دارن میکشن، دائم بدون هیچ گونه محاکمه، بدون اینکه اصلا پاسخگو بی آقای بانکیمو، سازمان ملل، حقوق بشر، روح شب در سومالی، در یمن، در پاکستان مشغول کشتار مردم هم. و این هم به اسلام قذافی، یعنی در حقیقت سیاست جدید اوباما اینه که محاکمه بی محاکمه، کشته باید بشن برای اینکه به اسلام دستگیر و درد سرسازه. و این حالا خواهیم دید که نشانه قدرت نیست، نشانه ضعفه. و حال تازه و امریکا 25 میلیون دلار به اینا کمک کرده، اسلحه رو، این همه اسلحه که شما تمام این آدمای وحشی یا آدمکش قاتل رو میبینید با مسلسل‌های سنگین تو دستشون همینجوری دارن تو کوچه و خیابونا دارن چیز میکنن، مردم رو دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، اسلحه رو میکشن و به قتل میرسونن، این همه گلوله از کجا میاد؟ پول اینا رو چی میده؟ تفنگا رو چی بهشون داده؟ اسلحه رو قطر و فرانسه به شوریشان. قطر از کجا گرفته؟ قطر خودش اسلحه سازی داره؟ کلینتون قول کمک بیشتری بهشون داد. امریکا حالا 15 متخصص پیمانی، یعنی از این کانترکترها فرستاده برای کنترل تازه موشک‌های گم شده. یعنی حساب آینده رو هم امریکا کرده که به بهانه اینکه تعداد زیادی از موشک‌هایی که دولت لیبی داشته و به دست این شورشیان افتاده، حالا باید امریکایی‌ها بیان اینا رو جمع و جور بکنن و اینا رو به حساب کنترل بکنن، یعنی اشغال بکنن کشور رو به این بهانه. کلینتون روز بعد از اشغال شهر بنی، حالا این قسمت رو که چه بر سر شهر یا شهرک بنی ولید رفته، عزیزان دقت بکنن که این دو شهر در برابر این آدمکشای قاتل که اینا رو مزدورای بهشان ناتو که اومدن و الان شهر پس از شهر نابود میکنن، آتش میزنن و غارت میکنن و قتل عام میکنن. و ببینیم در شهر بنی ولید چی کار کردن. کلینتون روز بعد از اشغال شهر بنی ولید توسط شورشیان وارد لیبی شد. شورشیان پیروزی خود را در میدانی نزدیک ایستگاه برق شهر که توسط بمباران های ناتو با خاک یکسان شده بود جشن گرفتن. فرمانده شورشیان به خبرنگار میگوید، این از نیویورک تایمز دارم برای عزیزان میخونم، صدها نفر از طرفداران قذافی را دستگیر کرده و بقیه مردم بنی ولید شهر را ترک کردن. به شهرها که میرن اینجوریه. او میگوید شهر مانند خانه اشباح شده است. اینایی که رفتن کجا باید برن؟ خونه و زندگیشون نابوده. اینا برای کمک‌های انسانی اومده بودن به لیبی. حالا ادامه میدیم. این جنگندگان هیچ کنترلی روی آنها نیست، خانه های مردم را غارت کرده و بعد آنها را به آتش میکشن، خونه ها را. همونطور که اینا رو سیف جرس میگه انقلابی و شورای هماهنگی، من بقیه رو ازشون انتظاری ندارم. مخصوصا ملت ما بعضی از نیروهای سیاسی رو میشناسن، مجاهدین رو خیلی خوب میشناسن، سلطنت طلبا رو بخششون رو بخش وسیعشون رو میشناسن، سابقه شون رو دارن، سکولارای نو رو میشناسن. اون بخش که خودشون رو اصلاح طلب میدونن، حالا در جریان عمل ملت ما باید بشناسن. اینا از این آدم کشای قاتل ضد بشر و مزدورای ناتو به عنوان انقلابی اسم میبرن. این نشون میده که خودشون چه کارن. کسی که اینها رو دوست خودش بدونه، یا اینو خودش از همین جنسه، یعنی اینها هم مثل عبدالحکیم بلحاج هستن، یه القاعده ای قاتل که حالا دوست امریکا شده، مثل خود این آقایون که حالا دوست امریکا شده. گرداننگان سایت جرس در حقیقت موقعی که میگن قذافی رفت نوبت بشار اسد، یعنی چه؟ یعنی همون حرفی رو دارن میزنن که در کنگره امریکا زده میشه، یعنی سرسپردگی به اصطلاح کنگره امریکا یا امریکا رو پذیرفتن. اینا چیزای ساده ای نیست و ملت ما در عمل باید نیروهای سیاسی رو بشناسن که اینا کجا ایستادن و هر کدوم از این اتفاقاتی که میفته به این نیروها محک میزنه. حالا همینجا من میخوام یه اشاره بکنم، چون همینجوری به حساب عزیزانی هستن که من این انتقاداتی که به اینا میکنم میگن ها دیدی بهت گفتیم خوبت شد، از این طرف اون طرف به گوش من میرسه. جواب به این عزیزان چیه؟ جواب اینه که در این جنبش بزرگ که از خرداد 88 شروع شد، این جنبش ترقی‌خواه توده‌های عظیم ملت ایران بوده که ما به عنوان اونایی که خودشون را چپ میدونن باید در جنبش عمومی مردم شرکت بکنه. ما وظیفه داریم که فقط کارگر نکنیم، فقط راجب کارگرای یدی اعلامیه ندیم، فقط از کارگرای یدی دفاع نکنیم، ازشون دفاع بکنیم. ولی نه فقط اونا، در جنبش عمومی مردم باید شرکت بکنه. حالا باید مردم بدونن شما تا آخر خط وای میشی، بعضی تا آخر خط وای نمیشن و در وسط راه چهره هاشون آشکار میشه و ما در همین وسط راه قشنگ میتونیم اون چهره هاشون رو به مردم و در عمل نشون بدیم. من الان علیه بعضی از اینا که اسم نمیبرم تا چند ماه پیش نمیتونستم صحبت کنم، الان چهرهشون آشکار شده. من پای موعظه بعضی از اینا، پای صحبت و یا در همین جنوب کالیفرنیا که براشون مهمونی دارم شرکت کردم، الان چهرهشون رو میشناسم. بنابراین الان من به اصطلاح ما میتونیم که با این جنبش بودیم و هستیم و هنوز هم از این جنبش مردم با تمام قوا دفاع میکنیم، باید بگیم که اینا نه تنها صلاحیت رهبری چنین جنبش مردمی و پرعظمتی رو ندارن، عناصر خطرناکی هم اینا، عناصر مشکوکی هم اینا، و رجوعشون میدیم به هم بیانیه های شورای هماهنگی و هم سایت جرس که اون اخباری که مرتب در اون رأس هست. من کاری به مقاله نویساشون ندارم، مقاله نویساشون میتونن انسانهای خیلی شریف و پاکی باشن، اخبار اونی که همینجوری میاد و میره و به اصطلاح در رأس قرار داره، اخبارشون فوق العاده پر اهمیته که از ابتدا از تجاوز ناتو و امریکا به لیبی اینا دفاع کردن و الان نه تنها از کشته شدن قذافی دفاع میکنن، بلکه از همین وحشیگری و بربریت با تمام قوا سایت جرس دفاع میکنه. چهره اینا رو در چنین شرایطی که ما باید به مردممون و در عمل، اگر از ابتدا ما وارد این جنبش نشده بودیم، الان بسیاری از اونایی که از ابتدا تحریم کردن و نیومدن تو این جنبش چی برای گفتن دارم؟ چیزی ندارم بگم. ما الان زبونمون دراز رو اینا که بهشون بگیم ما اومدیم. شمایی که رفیق نیمه راه نید، شمایی که چهره واقعیتون رو نشون دادید، چه میگید اسلام عرشبه که چی بهش میگن؟ اسلام عرشبه که بله ادعا میکنن که اسلامشون فرق داره با چیز، بله اسلام رحمانی، کسی که از چنین کشتاری دفاع بکنه اسلامش رحمانیه یا همون نوع اسلامیه که عرشبه که احمد جنتی ها و مصباح یزدی ها دارن؟ اینا به اصطلاح همش بعضی از اینا فکر میکنن من راجع به لیبی که صحبت میکنم هیچ ربطی به جنبش خودمون نداره. تمام اینا ربط مستقیم بلاواسطه در حقیقت با جنبش ما داره. بنابراین همه جا رو وارد که میشن غارت میکنن و با آتش میکشن، همونطور که در شهرهای دیگر با طرفداران قذافی و عزیزان عرض بکنم که اینا بعد از اینکه عبدالفتاح یونس رو در بنغازی اونطور کشتن بدون محاکمه، عبدالفتاح یونس بخشی از یه قبیله است، قبیله بزرگ، هنوز مسئلهش حل نشده و نمیخوان اینو حلش بکنن. حالا قذافی و نیمی از خانوادش رو قتل عام کردن، چه در بمباران‌های ناتو که ما می‌دونیم و چه الان خودش رو و دو تا از فرزندانش رو و بعداً ممکنه سیف الاسلام رو هم بگیرن، بقیه هم در به در شدن. قبیله‌ای که قذافی جزشه، قذاف این جز بزرگترین قبایل اونجاست و عزیزان می‌دونم که خون خون میاره. شاید نیمی از جمعیت لیبی به نابودی کشیده بشه، یعنی جنگ قبیله‌ای آغاز خواهد شد و اینا تمام قابل پیشبینی بوده، جاسوس های اینها دقیقا اینها رو میدونستن و با علم به این دست به چنین جنایت ضد بشری که این یک جنایت علیه بشریته، تمام نیروهایی که از این جنایت دفاع میکنن بخشی از همین جنایت هم. بخشی از همین آدم کشان هم. بخشی از همین قاتلان هم. خودشون به اصطلاح پتانسیالی یعنی به طور بالقوه آدم کشن. خبرنگار با چشم خود میبینه که اینا ماشینا رو پشت وانت گذاشته و میدزدن. یکی از اعضای شورای موقت که مال خود همیناست، عبدالحکیم مؤمن، به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید چند خونه که خودش در بنی ولید داشته همه غارت شدن. و یکی از مقامات ارشد دولت کلینتون میگوید بعدش به اصطلاح مسئله دیگه هر شود که همین مقام بعدش به اصطلاح دنبالش میگه این مقام عالی رتبه هر شود که دولت کلینتون، دولت اوباما که با کلینتون اومده، میگه برای شورشیان اطمینان از این که در تمام موارد ببینید چه چراغ سبزی به اینا میده، از این که در تمام موارد امور قضایی به طور دقیق انجام شود، یعنی محاکمه بکنن و استانداردهای بین المللی رعایت شود، چالش بزرگیست. یعنی نباید بکنن، یعنی مثلا قذافی رو اونجوری که کشتنش بکشنش. چراغ سبز از ایناست. خانم کلینتون 6.5 ساعت در خاک لیبی توقف کرد و با هواپیمای جنگی به شجره مالت برگشت. خبر دیگه ای که کریم فهیم نوشته در همین نیویورک تایمز، فتحی تربیل وکیل دادگستری، این بازم مال 19 اکتبر، 3 روز پیشه، فتحی تربیل وکیل دادگستری بود که دولت قذافی بازداشتش کرد و حرکتی علیه این بازداشت از طرف نیروهای دموکرات صورت گرفت. چه میتونست یه حرکت انسانی، شریف، پاک و یه مثلا یه حرکت انقلابی باشه. ما میدونیم که در ابتدا اینجوری بود. هم در بنغازی، هم در محلات فقیرنشین خود طرابلس. و اینا چه بر سرش بردن. فتحی تربیل وکیل دادگستری که بازداشتش توسط دولت قذافی در ماه فوریه آغازگر شورش در لیبی بود، حالا داره میگه این شکنجه های مردم که همین انقلابیون دائم مشغول شکنجه مردم هن توسط شورشیان، میگه مرا رنج میدهد. جنگنده های شورشی نه تنها شهرهایی رو در شهرهایی که اشغال میکنن طرفداران قذافی رو دستگیر و شکنجه میکنن و یا به قتل میرسانن، بلکه مناظر اونها رو غارت کرده و به آتش میکشن. چند روز پیش در حالا عزیزان دقت بکنن که مقاومت ها تازه آغاز شده، از جمله در منطقه در محله ابوسلیم در خود طرابلس. چند روز پیش در محله ابوسلیم در طرابلس چند ده نفر به نفع قذافی تظاهرات کردند. نتیجه آن حمله شورشیان به محله ابوسلیم با مسلسل سنگین بود. ناصر صلاح به خبرنگار میگوید یکی از جووناست، ما خواهان تغییر هستیم. یعنی در واقع قذافی رو هم به اصطلاح موافق قذافی ما نبودیم. ما خواهان زندگی بهتری هستیم، اما نمی‌دونیم که این آدم کشان اومدن. روز بعد جنگندگان شورشی به محله ابوسلیم برگشتن و مسلسل‌های ضد هوایی خودشون رو، این گلوله، این همه گلوله که دارن اینا از کجا میاد، به طرف ساختمان‌های محله هدفگیری کردن و افراد شورشی به شکستن درب منازل مشغول شده و دنبال اسلحه میگشتن. رفتن خونه‌های مردم رو تک به تک، حالا چه بر سر اون مردم میبرن، در خونه‌ها رو میشکنن و میرن داخل. هشام کرکشی رئیس شورای محلی که زیر نظر دولت جدید کار میکند به خبرنگار میگوید خون هنوز جاریست، یعنی باید بکشید. در شهر سیرته مردم از ترس دزدیده شدن اموال خود یا کشته شدن به دست شورشیان حتی شهر را نمیتوانند ترک بکنند. من میرم به اصطلاح گزارش دیگه ای را از لیبی برای عزیزان میخونم که در اونجا نابودی شهر سیرته از پاتریک اوکانر، این در Information Clearing House. و عزیزان پیشنهاد میکنم که به سایت های اینترنتی مثل Anti-War Information Clearing House, Common Dreams, عرض شود که Counter Punch, Truth Dig, تمام اینها رو باید رفت و خودمون به طور مستقل دنبال خبرها بگردیم. این دستگاه های ارتباط جمعی معمولی و این سایت های اینترنتی فارسی چیزی به ما نمیدن. شهر سیرته توسط شورشیان شورای موقت و هواپیماهای جنگی ناتو به طور سیستماتیک به ویرانی کشیده شده. این عملیات نمونه تاریخی از یک جنایت جنگی است که مسئولیت اصلی آن در درجه اول به عهده نیروهایی است که پشتیبان دخالت نظامی در لیبی بودند، یعنی باراک اوباما، دیوید کامرون و سارکوزی. سیرته چندین هفته زیر محاصره بوده است. شورای موقت جلوی ورود هر گونه آذوقه، چه غذا، چه دوا، چه دیگر مواد لازم را گرفته. در این حال ناتو بمباران شهر را شب و روز ادامه داده و نیروهای شورای موقت با توپ و موشک و خنباره شهر را مورد حمله قرار دادن. زیر ساختهای اصلی شهر یعنی سیستم آبرسانی، برق، فاضلاب به طور حساب شده به عنوان بخشی از ایجاد یک بحران انسانی و ترور مردم برای تسلیم کردنشون صورت گرفته. این مردم در اون شرایط هم مقاومت کردن. تمام ساختمان های شهر از جمله آپارتمان ها، منازل، بیمارستان ها، مدارس، ساختمان های غیر نظامی دیگر یا با خاک یکسان شده و یا به شدت آسیب دیدن. اینا برای کمک انسانی رفته بودن اونجا. شورشیان منازل و مغازه ها را غارت کرده، اتومبیل ها را دزدیده و اموال دزدیده شده را با کامیون از شهر خارج میکنن. خبرنگار رویتر گزارش میده که گروهی از شورشیان را مشاهده کرده که با مسلسل به صندوق پول، گاف صندوق در حقیقت، مغازه وسایل الکترونیک فروشی، به مدت 15 دقیقه تیراندازی میکردن تا بتونن قفلش رو باز بکنن. بسیاری از منازل پس از غارت شدن به آتش کشیده میشن. ویرانسازی سیرته نمونه مشابهی در تاریخ دارد. گرنیکا که فاشیست ها و نازی های آلمانی در اسپانیا با خاک یکسانش کردن، ولی فلوجه و هم امریکایی هم این کاره کردن سال 2004. و گتوهای ورشو و نابودسازی شهرها توسط نیروهای فاشیست در دهه‌های 1930 و 1940. تمام اونهایی که مسئول جنگ در لیبی هستن باید به عنوان جنایتکاران جنگ محکوم شوند و در رأس اونها اوباما، سارکوزی و کامرون قرار دارن. اینان جنگ متجاوزانه علیه لیبی آغاز کردن و این اتهام اولیه جنایتکاران فاشیست در جنگ دوم جهانی بود که در دادگاه نورنبرگ، اینا واقعا دادگاهی مثل نورنبرگ باید تشکیل بشه براش. بعد خود این نویسنده میگه که امپریالیسم امریکا و متحدین اروپایی آن تظاهرات ضد قذافی را از دست نیروهای دموکراتیک دزدیده و آن را تبدیل به یک جنگ مسلحانه داخلیش کرده. یه چنین خیانتی کردن اینا برای تغییر رژیم تا بر منابع عظیم نفت و آبهای زیرزمینی آن کشور چنگ بندازن. ولی میخوام این مقاله را هم امیدوارم که برسیم. بخشی از این رو میخونم. این توسط یه نفر به اسم دانیل لاریسون مجله یا نشریه اینترنتی هست زیر عنوان The Week، یعنی هفته، The Week. این آدم کنسرواتیوه ولی نکات جالبی داره توی این مقاله که خیلی برخورده به اصطلاح از دید منافع امریکا در واقع به مسئله برخورد میکنه. خیلی ها مرگ معمر قذافی را به عنوان یک پیروزی برای غرب مورد ستایش قرار میدن، اما جنگی که موجب برافتادن و مرگش شد هم غیر قانونی و هم خطا بوده است. این یه امریکایی تیپیک امریکایی و کنسرواتیو داره میگه. 7 ماه پس از آغاز جنگ خطای به اصطلاح ناتو علیه لیبی، معمر قذافی کشته شد. در حالی که غرب جشن و پایکوبی میکند، به نظر میرسد که فکر متداول در حال حاضر این است که چون این کار موفق بوده پس درست بوده. نکته بسیار پر اهمیته. Because it worked, it was right. یعنی چه؟ یعنی must is right. یعنی هر چی قدرت داره اون درست میگه. این در حقیقت فلسفه ایش آقای نیچه اوورده، فلسفه ابرمرد. مال کیه؟ مال نیچه است. به اینا دارن بهش عمل میکنن. Might is right. اما پیکر خون آلود معمر قذافی در آخر کار نشان داد که دخالت نظامی در لیبی از همون ابتدا نادرست بوده است. حالا ببینید از نظر از دیده امریکایی داره این قضیه رو میگه. دخالت غرب به جای محافظت از جان غیر نظامیان لیبیایی که سازمان ملل تصویب کرده بود، اجازه داد درگیری های نظامی ادامه یافته که حتی بعد از این که اون تانک‌هایی رو که میخواستن به طرف بنغازی برن و نابودشون کردن، میتونستن اونجا متوقف بکنن. ولی هدفشون این نبوده و موجب از میان رفتن جان دست کم 30,000 نفر. ایشون میگه 30,000 نفر چندین برابر اینه اونایی که از بین رفتن. اکثر قریب به اتفاقشون غیره، 10,000 نفر زخمی و 100,000 نفر بی خانمان شدن. این دخالت برخلاف ادعای مدافعین آن که دخالتی محدود خوانده می شد، بلافاصله به سیاست تغییر حکومت تبدیل شد. هدف دفاع از جان غیر نظامیان نبود. هدف رسمی حفاظت از جان غیر نظامیان از همون ابتدا تابع هدف اصلی این دخالت نظامی، یعنی نابودی حکومت لیبی و از میان بردن رهبری آن شد. برخلاف تمام قوانین بین المللی. من یادم رفت برای عزیزان کنوانسیون ژنو رو برای عزیزان بخونم، چون من قرار بود این دو تا چیز رو بخونم. کنفرانس ژنو، کنوانسیون ژنو ماده 13 رو برای عزیزان میخونم. از اسرای جنگی، اگر فکر کنیم که قذافی و اسیر جنگی بوده، از اسرای جنگی در تمام مواقع باید محافظت شود، به ویژه در برابر اعمال خشونت، ارعاب، توهین و در معرض دید عام گذاشتن، که هنوز هم جسدش رو در دیدگاه عام به عنوان نمایش گذاشتن. تمام خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو. اینا تمام میثاق‌های سازمان ملل. ماده 27، افراد زیر محافظت، یعنی اینایی رو که دستگیر میکنن، در تمام مواقع احترامشون باید حس بشه، به شرافت آنها نباید توهین بشه، به حقوق خانوادگیشون تجاوز نشود و اعتقادات و مراسمشون، اگه مسلمونن، اگه مسیحیان، باید بذارن مراسمشون انجام بدن، به کتبشون و آیینشون، به مقدساتشون توهین نشه، محترم شمرده بشه. رفتار با آنها باید انسانی باشد، به ویژه علیه هر نوع اعمال خشونت، تهدید، عصب و توهین و در معرض نمایش گذاشته شدن باید نشه. اینا رو در این حال ما باید بدونیم که اینا صحبت از حقوق بشر که میکنن چطور به اصطلاح دروغگویی میکنن و در حقیقت به مردم دروغ میگن. این دخالت نظامی هر شبه که باعث از بین بردن حکومت به اصلاح چیز شد. برخلاف این انتظار که دخالت نظامی در لیبی جلوی خشونت در دیگر کشورها رو میگیرد، نتیجه این دخالت دست دولتها را در اعمال خشونت بازتر میکند. اتفاقا من میخواستم به همین مناسبت این رو بخونم. بعضی از این نیروها از جمله فرزان سایت جرس دائم داره در رأس به اصطلاح چیزش میگه نفر بعدی تویام، ببین چه بر سر صدام رفت، چه بر سر قذافی رفت، چه بر سر بشار اسد خواهد رفت، اونم بر سر تو هم خواهد رفت. حالا ببینید این چه معنایی داره. یک، نمیگه چه بر سر شاه رفت که مردم انداختنش، اونهایی رو داره مثال میزنه که امریکا انداختتشون، یعنی این آدم های خود فروخته که این چیزا رو میمیسن امیدی دیگه به مردم به خودشون ندارن، امید به اربابشون دارن، یعنی به امریکا که بیاد همینطور که صدام حسین رو انداخت جمهوری اسلامی رو هم بندازه، همینطور که قذافی رو انداخت اینا رو بندازه و بعدش هم بشار اسد رو. در حالی که این آدم ها از نظر سیاسی هم در حقیقت خیلی عذر میخوام بسیار عقب افتاده و خرفتن، در واقع الان جمهوری اسلامی مثلا شخص خامنه ای اگه سرنوشت خودش رو مثل قذافی ببینه و یا بشار اسد سرنوشت خودش رو مثل قذافی ببینه، خب 100 برابر بیشتر مقاومت میکنه، حاضره به جای اینکه 100 نفر رو بکشه 2000 نفر رو بکشه که به این سرنوشت دچار نشه. یعنی از نظر سیاسی اینقدرم شعور ندارن که این تهدیدا درست اثر عکس داره، یعنی دارن زیر پای خودشون رو، زیر پای جنبش رو، زیر پای مردم رو، زیر پای انسانیت رو دارن خالی میکنن اینا. یعنی استقلالشون رو از دست دادن، چون به استقلال کشور ما اعتقاد ندارن، به امپریالیزم اعتقاد ندارن، خودشون هم انسانهای مستقل نیستن و بابستن ثابت کردن. ما این رو در عمل دیدیم و الان میتونیم به مردم اعلام بکنیم که اینا مشت آدم های وابستن. دولت امریکا و متحدینش با فرارفتن از مأموریتی که سازمان ملل به اونها داده بود فضا را برای دموکراسی های نوظهوری چون برزیل و هند زهرآلود کردند. یعنی در حقیقت اعمال چنین خشونت های وحشیانه و ضد انسانی که همه میدونن کی پشتشه، کشورهای متمدن و قدرتمند هند رو جرأت بهش میده که برای کشتار بکنه، در هر شبت که هم مردم خودش رو کشتار بکنه و هم هر شبت که در مناطق مرزی در حقیقت پاکستان در کشمیر 500 ذات سرباز اونجا داره همینجوری دارن کشتار میکنه. چی پشت این روز؟ امریکا موقعی که چنین شهری و اروپایی چنین شهری، اون وقت جمهوری اسلامی هم میگه به محضی که از آقای احمد نژاد میپرسن که شما زندانی دارید، خب میگه شما 3 میلیون دارید، ما همش 300 تا مثلا 300 هزار تا داریم. اینا نمونه میشه. مسئله لیبی عمیق‌ترین ترس و بدبینان نسبت به اصل مسئولیت برای محافظت، Responsibility to Protect، عزیزان براتون عرض کردم R2P، این رو به اصطلاح که اصل جدید چیز کردن چاره، چون فرزند بشار اسد آدم میکشه ما باید بریم مثلا با نیروهای نظامی وارد سوریه بشیم و بشار اسد رو، مردم چیز رو نجات بدیم از دست بشار اسد. البته اگه ملک عبدالله باشه، اگه به اصلا عبدالله صالح باشه، نه اونو به اصلا یا پادشاه عربستان باشه یا پادشاه بحرین باشه اونو کاریش نداریم، ولی باید بریم مردم اصلا که سوریه رو از دست بشار اسد نجات بدیم. اینو بهش میگن مسئولیت برای محافظت از جان مردم یا R2P، یعنی Responsibility to Protect، که بعد میگه که خیلی ها رو وادار کرده فکر کنن که این اصل فقط دستاویزی برای برانداختن دولت‌های ضعیفه. عرشبت که آنچه به همان اندازه از دیدگاه امریکاییان ناراحت کننده است، هر کنوم از اینا نکته توش هستش عزیزان، این است که دولت اوباما با چه راحتی علیه دولتی دست به جنگ میزند که دشمن قبلی خود با که دشمنی قبلی خود رو با امریکا کنار گذاشت، تمام قوانین مثلا بانک جهانی و صندوق ملی رو پذیرفت و علت نارضایتی مردم از قذافی چی بود؟ در اینکه در حقیقت از سال 2000 واقعا رو به طرف فساد و به اصطلاح وابستگی به غرب رفت، و یعنی بین 1969 تا 88-90 واقعا محبوبیت عظیمی داشته، واقعا برای مردم کار کرده. بعدش بود که اومد به طرف غرب، برنامه اتمیش کنار گذاشت، تبدیل به اصطلاح زندان هاش تبدیل به شکنجگاه برای غربی ها شد که نارضایتی چیز رو و اون وقت اینام پاداششو بهش دادن، سلاح‌های غیر معمول خود را از میان برد و حتی قراردادهای امنیتی با غرب و اکنون شهرهای و اکنون کشورهای دیگر انگیزه قوی تری برای محافظت از خود در برابر حمله احتمالی که مثلا ایران بیاد مثلا چیز بکنه. الان دولت ترکیه هشدار داده به ایران که تو با غرب بیا کنار بیا. خب این دیگه اون وقت انگیزهی برای ایران میذاره که با غرب کنار بیاد. به هر حال عزیزان من بیشتر نمیتونم وقت سره به اصطلاح، ولی گزارش دیگه ای رو میخوام از پال کریگ رابرت بخونم که این معاون وزیر خزانه‌داری امریکا در زمان ریگان بوده، و بعدش برم این وقتی که باقی مونده که ببینیم همه این جنایاتی که اینا میکنن و چنگ و دندان هایی که نشون میدن و کشورها رو یکی پس از دیگری واقعا اینا اشغال میکنن، مسائلش رو اینا حل میکنه و یا اینکه واقعا میخوان افکار عمومی مردم جهان و مردم امریکا رو معطوف به جاهای دیگه از مشکلات درونی خودشون بکنن. پال کریگ رابرتس 20 اکتبر یعنی 2 روز پیش مقاله نوشته زیر عنوان پایان تاریخ. عرشبت که این هم در به اصطلاح انتیوار اومده، هم در کانتر پنچ فکر میکنم. عرشبت که حال که جنگندگان مزدور CIA قذافی را کشتند، سرنوشت لیبی چه خواهد شد؟ این معاون خزانه‌داری زمان ریگانه که مشخص براش که مزدوران CIA قذافی رو کشتن، همینجوری کشتن نشده، برنامه بوده و برای در حقیقت مرعوب کردن کشورهای دیگه، مردم دیگه، و برای بساز ضرب شست نشون دادن. اگر نقشه های واشنگتن با موفقیت پیش برود، لیبی به کشور دست نشانده دیگر امریکا تبدیل خواهد شد که برنامه این بوده. اکثر شهرها، شهرک ها و زیر ساخت های کشور توسط حملات هوایی امریکا و متحدین آن در ناتو نابود شده. انحصارات امریکایی و اروپایی، پیمانکاری های نان آبداری با پول مالیات مردم امریکا به دست خواهند آورد تا این خرابی ها را دوباره بسازند. تازه از پول مردم امریکا خرج می کنند. مستقلات جدید، اسم لیبی رو می ذاره مستقلات، یعنی ریل استیت، یعنی سرزمین اشغال شده جدید، طوری اداره خواهد شد که حکومت دست نشانده واشنگتن در آنجا مستقر شود و این لیبی را به طور کامل زیر سیطره واشنگتن خواهد برد. قابل توجه اونایی که میگن امپریالیسمی وجود نداره. پس از تسخیر لیبی، افریکام که عرض کردم چیه، مرکز فرماندهی نظامی در افریقا، افریکام کار خود را در دیگر کشورهای افریقایی آغاز خواهد کرد. کشورهایی که چین هرچند که معادن و مواد آن را در بسیار معادن اینها سرمایه گذاری کرده. حالا عزیزان ببینن که نقشه دراز مدت اینا چیه، هدف نهایی چیه. اوباما قبلا تحت عنوان مبارزه با ارتش لرد که نیروی مقاومت علیه دیکتاتور به اصطلاح مال اوگانداست، نیرو به افریقای مرکزی فرستاده. سخنگوی حزب جمهوری خواه آقای بکمند از این عمل اوباما ستایش کرده است. واشنگتن بعد میگه که بازی یا قمار بزرگ را این بار با چین آغاز کرده است. اگر چنین سرمایه گذاری برای ساختن زیرساخت اقتصادی، عذر میخوام، اگر چین سرمایه گذاری برای ساختن زیرساخت اقتصادی به افریقا می آورد، امریکا نیروی نظامی، بمب و پایگاه نظامی به ارمغان می آورد. این یک امریکایی تیپی که داره این حرفا رو می زنه. منتها مثل بسیاری از مأمورین عالی رتبه که من می تونم اسم ببرم، پال کریگ زابرت هم فهمیده که داستان چیه، با تمام وجود در خدمت این رژیم بوده و الان متوجه شده و الان زبان به شکایت گشوده که میگه چین میاد اونجا زیرساختها رو درست میکنه، پل درست میکنه، سد درست میکنه، سرمایه گذاری میکنه، امریکا با بمب و موشک میاد و پایگاه هوایی. دیر یا زود موضع تهاجمی امریکا در برابر روسیه چین جلوی چشممون منفجر خواهد شد. برای همینه که اسم مقالش هست پایان تاریخ، یعنی اینا دارن دنیا رو به طرف یک زمستان اتمی میکشونن. مخارج برقراری امپراتوری امریکا در افریقا از کجا تأمین خواهد شد؟ حالا این نکته رو چیز میکنه که بعد من بحثو میدارم روی خود امریکا، چون پال کریگ رابرت چون اقتصاددان تاپیه واقعا. عزیزان حتما چهرهشو تو بعضی از به اصطلاح چیزا دیدن. بودجه این از کجا باید بیاره؟ از نفت لیبی که نخواهد بود، چرا که وعده بیشتر آن نفت به اروپایی ها داده شده قبلا. از مالیات مردم ورشکست شده و اقتصاد در حال فروپاشی امریکا هم که میزان بیکاری آن 23% تأمین نخواهد شد. با کسری بودجه عظیم کنونی فقط از یک جا می شود این بودجه را تأمین کرد و اونم عبارت از چاپ اسکناس. هر شود که اون وقت میگه که این چاپ اسکناس تا الان چطور در بسیاری از اجناس تا 11.5% اینجا دیگه میره توی اعداد ارقام که چطور داره تورم به وجود میاره و چطور بسا قیمت و ارزش ارزش که دلار چطور داره پایین میفته. در همین چند سال آغازین قرن 21 واشنگتن هم قانون اساسی رو لگدمال کرده، مال خود امریکا رو، هم جدایی سه قوه رو از هم نابود کرده، هم قوانین بین المللی رو و هم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت رو، واقعا مسئولیت پذیری رو زیر پا گذاشته. به طور همزمان تمام مقررات رو از پیش پای سودجویی و تمع‌ورزی عظیم وال استریت برداشته تا بتواند اقتصاد امریکا رو به ویرانی بکشه. نظر پال کریگ رابرت اینه که این کارایی که در وال استریت داره صورت میگیره در واقع باعث شکوفایی اقتصاد یا نجات اقتصاد نخواهد شد، باعث ویرانی اقتصاد خواهد شد. و به دینسان زیربنای اقتصادی واشنگتن برای سیطره بر جهان رو از میان ببره. این یه اصلی عزیزان میدونن که امپراتوری ها به طور کلی اگر بخوان به کشورهای دیگه تجاوز بکنن و مستقلات جدیدی، یعنی سرزمین های جدیدی برای سرمایه هاشون و یا حالا هر چیزی که مثلا املاک جدیدی به دست بیارن، در خود کشور مادر باید اقتصاد طوری قدرتمند باشه که بتونن بودجهش رو تأمین بکنن. که فرضاً در قرن 19 واقعاً انگلیس میتونست این کار رو بکنه. تا 1902 که ما میبینیم در جنگ بوئرها انگلیس برای اولین بار کسری بودجه آورد. بارها من اینو گفتم که مجبور شد احتیاج به پول پیدا کرد. 1915 آقای لموند که در حقیقت یکی از شرکای بانک مورگان و بانک عظیم مورگانه به لندن میاد و به چرچیل میگه که شنیدیم که پول احتیاج دارید. بهش میگه آره. یکی با چمال وی از اون زمان در حقیقت افول امپراتوری انگلیس آغاز میشه. 1902 50 سال طول میکشه تا امپراتوری انگلیس در واقع پشم و پیلهاش در حقیقت بریزه. بنابراین از اون موقع امریکا به ویژه این زمانیه که بانک فدرال هم تشکیل شده. حالا یکی از خواستای اینایی که در وال استریت تصویر وال استریت هستن اینه که باید بانک فدرال در واقع بسته بشه و یا قوانینش عوض بشه. عرض شد که از اون موقع امریکا و دلار که زیربنای امپراتوری پولشه، پوند انگلیس بوده در تمام قرن 19 و اوایل قرن 20 در حقیقت، از اون موقع که دلار میاد بالا و پوند انگلیس میره پایین و دلار جایگزینش میشه تا سال 1985-86 که در واقع نتیجه و ماحصل جنگ ویتنامه و سایر به حساب بالا بردن بودجه نظامیه که برای اولین بار وقت امریکا از یک کشور بستانکار، بزرگترین کشور بستانکار بوده امریکا تا سال 1985-86 تبدیل به بزرگترین بدهکار جهان میشه. بنابراین پال کریگ رابرتس بحثش اینه که شما با این قرض و با این چاپ اسکناس و فروپاشی ارزش دلار شما زیر ساخت تسلط امپراتوری امریکا بر جهان رو دارید از بین میبرید. یعنی دچار یک تناقض هستید. میخواستم این رو عرض بکنم که از اینجا به بعد میخواستم من وارد این قضیه بشم که در واقع تمام این اعمالی رو که امریکا داره انجام میده به عکس خودش بدل خواهد شد. در عراق فقط 3 تریلیون دلار خرج شده و یا حساب شده توسط جوزف استیگلیتز و همکارانش که خواهد شد در تا چند سال آینده 3 تریلیون دلار، چند هزار کشته و چند هزار و یا صد هزار مجروح جسمی و فکری. بهای عظیمی پرداخته امریکا و موفق نشده و الان نیروهاش باید بکشه بیرون و اگر بیرون نکشه یه انقلاب جدید در عراق آغاز خواهد شد که خواهد شد و بیرونشون خواهند کرد. در افغانستان هم همینطوره. یعنی در هر دوی این جاها زمینگیر شد و شکست خورد. در لیبی شکست خواهد خورد، یعنی مقاومت مردم لیبی آغاز خواهد شد. نمونش در محله ابو سلیم به عزیزان گفتم، در خود شهر سیرته و یا در شهر بنی ولید، اینا مقاومت هایی بوده که در تاریخ لیبی خواهد موند که مردم تا آخرین قطره خونشون وایسادن. اینا یه اقلیت کوچک و مزدورن که این آدم های نادان و یا خود فروخته به عنوان انقلابی ازشون اسم میبرن. اینا یه اقلیت مزدورن که از مصر، از تونس و از قطر، در قطر و امارات متحده عربی در پایگاه های امریکا تربیت شدن و فرستاده شدن که این شهرها رو دارن میگیرن. اینایی که عزیزان میبینن مسلسل به دست همینجوری دارن مثل یک مش وحشی آدم کش واقعا همینجوری دارن به اصطلاح تیر بر میکنن و تو شهرها روانه. عزیزان در تمام این چیزا زن و بچه ای رو آدم میبینه وقت یه عکسی انداخته جرس که چند تا زن و بچه رو نشون میده. برای نشون دادن به انسان نوکر صفتیش واقعا این عکس انداخته، وگرنه زنا و بچه های لیبی بازندگان اصلی این جنایت بزرگ هم واقعا. به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم که در نهایت اینها پیروز نخواهند شد و من چند تا آمار دیگه از اقتصاد امریکا رو، ولی فرصت نداریم، فقط من میخواستم عرض شود که یکی اشاره بکنم به سر صدایی که راجب ایران به راه انداختن، راجب ترور سفیر عربستان. نمیرسم، 10 دقیقه بیشتر به وقتمون نمونده. هر شبت که اول عرض بکنم که اولین کسانی که صداشون در اومده چندین نفر از مقامات عالی رتبه سابق CIA بوده. اسم میبرم: مایکل شوئر. اجزان باید تو حتی فاکس ببیننش که راجب این جریان توطئه سفیر عربستان چی گفته. از مقامات عالی رتبه CIA بود. پال پیلار، از اون تحلیلگرای تاپ هم CIA و هم مثلا نشنال سیکیوریتی ایجنسی. رابرت بیر، من قطعا راجب صحبت کردم که نقش مهمی داشته در انتقال قدرت از شاه به خمینی. ایران بارها و بارها و مثل کف دستش میشناسه. فیلیپ جیرالدی، قد شود که این بروس ریدل و چارلز جانسون هم که فوت کرد، اونم از تحلیلگرایش. همه اینها نظر دادن راجب این جریان سفیر عربستان. تمامشون میگن یه چیز باشنهیه. بنابراین من میخواستم بخشی از مقاله فیلیپ جیرالدی که خودش از مقامات عالی رتبه بوده برای عزیزان بخونم که ببینید توطئه جدیدی که برای ایران دارن میریزن چطور میخوان بهانه برای حمله به کشور ما هم در حقیقت دارن. شمار هرچه بیشتری از مأمورین سابق سیاه که اینا همشون دور هم جمع میشن، هنوز با همدیگه رابطه دارن و اینا واقعا در جنگ سرد اینا تمام وجودشون رو علیه کمونیسم و برای دنیای آزاد گذاشتن. بعد از فروپاشی شوروی تازه متوجه شدن که داستان چی هست. مثلا نه کمونیسم، نه خطر کمونیسم، نه خطر شوروی، تسلط بر جهانه، برگشتن الان. ما فکر نکنیم، درسته یه عده از چپ ها میبرن میرن به صف دشمن، ولی یه عده از راست ها میبرن میان به صف مردم. فیلیپ جیرالدی، شما را هرچه بیشتری از مأمورین سابق سیاه که من با آنها در ارتباط هستم مطمئن هستم که نقشه ادعای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن، عزیزان این در سایت انتی وارز در 20 اکتبره، در 20 اکتبر در انتی وارز، نه تنها اونطور که وزارت دادگستری امریکا و کاخ سفید مطرح کردن غیر قابل باوره، بلکه امکان آن را میبینند که این ترفندی از سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشوری جز ایران باشد. که مایکل شوئر گفت که اون کشور کیه؟ اسرائیل. مایکل شوئر توی برنامه اونم فاکس، تلویزیون فاکس، آشکارا گفت که این کار کیه. در مورد اینکه دولت ایران نمیتوانست انگیزه چنین عملی باشد اتفاق نظر وجود داره. نمیتونه، چرا که نه تنها خود را از نظر بین المللی بیش از پیش به انزوا میکشوند، بلکه در معرض تلافی جویای خرد کننده ای از طرف امریکا و اسرائیل قرار میگیره. تئوری عنصر گردنکش به اصطلاح اینجا بهش میگن case of rogue nation or چیز، در ساختار سیاسی پرشکاف حکومت ایران بعدش میگه که ممکنه یه آدم گردنکشی در حکومت بوده برای ضربه زدن به جناح مقابل، چون شکاف در درون هیئت حاکمه ایران هست، به چنین کاری ممکنه دست زده باشد. ممکن است مورد پذیرش بعضی ها قرار بگیره چنین تئوری، اما اونها که ایران را از نزدیک میشناسن نمیتوانن به این تئوری هم باور داشته باشن که به اصلاح آدم گردنکش به اصلاح یاغی از درون چیز اومده باشه این کار. حتی این احتمال هم وجود ندارد که حکومت ایران برای انتقام کشی از قتل دانشمندان اتمی خود به دست عوامل خارجی بخواهد دست به چنین کاری بزنه. این دانشمندان توسط به طور آشکار داره میگه که این دانشمندان توسط عوامل اسرائیل کشته شدن، در نتیجه آنها میباید مورد آنها یعنی اسرائیل میباید مورد هدف قرار میگرفت نه عربستان. بنابراین این سوال مطرح میشود چه کسانی مشغول چه فعالیت هایی هستند و علیه چه کسانی و چرا. گزارش گرت پورتر، عزیزان میدونن که به جز اینها من چندین به استراتیز اووردم، هم از اندرو بیسویچ که خودش افسر عالی رتبه ارتش امریکا بوده، هم از ری مکگاورن که جزء عالی رتبه های سازمان CIA بوده، هم از گری سیک که اصلا مشاور اصلی مربوط به ایران در دولت کارتر بوده، و گرت پورتر و پپه اسکوبار. از همه اینها من نقل و قول آوردم که چطور یک چنین طرحی یا چنین برنامه‌ای اصولا نمیتونسته از طرف حکومت ایران باشه. درسته که تبدیل افراد ضعیف و ضربه پذیر به تروریست و بعدش میگه که به طور کلی دستگاه‌های جاسوسی خود امریکا یا اسرائیل چطور میرن افراد ضعیف رو پیدا میکنن، در یه دام میندازنشون، قول پول‌های عظیم بهشون میدن و بعدش تلفن‌های باسمه‌ای فرضاً بین امریکا و ایران برقرار میکنن در حالی که این تلفنشون مستقیما به جای دیگه میره، و خلاصه چطور اینا رو توی دام میندازن و از اینها موارد خاصی به اصطلاح به وجود میارن علیه یه حزب، علیه یه کشور، علیه یه فرد و غیره و غیره. من میخواستم این رو در این حال برای عزیزان گفته باشم که چنین مرتبت که توطئه‌های علیه کشورمون، نمیخواستم که امروز این از قلم افتاده باشه، که ما باید با دقت تمام این تحولات رو که اینا چه زمین چینی هایی برای حمله به عراق، برای حمله به لیبی، برای حمله به سومالی، به کاسوو و به حساب خاک یوگسلاوی و تمام این کشورها چه مقدماتی رو چیدن، و ما باید کاملا هوشیار باشیم در حالی که ما میدونیم در برابر همه اینا من تا یادم نرفته، چون امروز من نمیرسم که راجع به تسخیر وال استریت صحبت بکنم، روز دوشنبه یعنی پس فردا آقای فروزنده از من دعوت کرده که در تلویزیون اندیشه صحبتی داشته باشیم با هم روز دوشنبه. عزیزان میدونن در برنامه همصدایی ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هر شبه که، بنابراین من فکر میکنم که اونجا بیشتر این بحث رو ادامه بدیم که در جنبش وال استریت چی داره میگذره. ولی من این دو سه دقیقه ای که باقی مونده، بنابراین روز دوشنبه یعنی پس فردا هر شبه که در تلویزیون اندیشه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس این گفتگو با آقای فروزنده خواهم داشت. فقط من چند تا آمار به عزیزان میدم که پیش زمینه ای باشه که چرا این حرکتی که در جنوب منهتن آغاز شده و در بیش از 1000 شهر جهان گسترش پیدا کرده و من نرسیدم، که گزارش همین امروز از تورنتو به دست من رسیده که اونجا چه جریان تسخیر به اصطلاح چیز تورنتو برقرار شده در یکی از پارک های شهر تورنتو، نرسیدم اونو بخونم. و گزارش دیگه ایران که از وقت تام انگلهارت میخواستم برای عزیزان امروز بخونم، ولی همینطور که عرض کردم روز دوشنبه ممکنه اینا رو مطرح بکنم در تلویزیون اندیشه، ولی چند تا آمار به عزیزان میدم و بعدش برنامه رو ختم میکنم تا سه‌شنبه آینده، که ما میدونیم سه‌شنبه رفتن به ریشه هاست و من دنباله بحث امپریالیسم رو خواهم گرفت. اینا رو، این چند تا آمار رو از مقاله دکتر احمد سیف گرفتم که در اخبار روز شنبه 15 اکتبره. 42% از ثروت امریکا در کنترل 1% بالای بسا ثروت مندان. در مقابل 80% جمعیت امریکا فقط مالک 13%. 80% 13% دارن، 1% 42% دارن. بر اساس برآورد نشریه فورس در طول 8 سال ریاست جمهوری آقای بوش، ثروت 400 تن از ثروتمندترین افراد امریکا 700 میلیارد دلار افزایش یافت. هر شود که و در 1955 بر اساس برآوردهای رسمی 33% از درآمدهای دولت فدرال، و بعدش آمار میاره که چطور وقت من گذشته. هر شود که این در اثر گذروندن قوانینیه که مالیات در حقیقت ثروتمندا و کورپوریشن ها نمیدن و مالیات رو واقعا مردم باید بدن و وسائل به صورت ترفند های دیگه. عزیزان، بنابراین من تا سه‌شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. در واقع دوشنبه برنامه در تلویزیون اندیشه ساعت 7 بعد از ظهر خواهد بود در برنامه همصدایی. شب و روز عزیزان خوش. فاسخ جان خیلی ممنون.